این کار اشتغال دارد و عمر خیش را صرف نشر و کتاب کرده است. از روزی که چاپ و نشر در افغانستان و ایران آمده است، همیشه ریشه این مبادله فرهنگی بین ایران و افغانستان وجود داشته است. حتی نزدیک به 100 سال پیش برخی از کتاب‌های درسی افغانستان در تهران چاپ می‌شدند. در مورد کتاب‌های ایرانی، حتی در دوره چاپ‌سنگی، چاپی حروفی که رایج شد در افغانستان همیشه خواستار و خواننده داشته است. هیچ دوره از این تاریخ 150 ساله را نمیتوان نادیده گرفت که در آن سال و آن دوره کتاب ایرانی در افغانستان خواننده نداشته باشد.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و در پایان این خبر را هم بشنویم که چند روز قبل هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده معروف ایرانی، اعلام کرد که محمد ممیت رشید، استاد زبان فارسی دانشگاه دکه، کتاب خمره نوشته او را به زبان بنگالی ترجمه کرده و عبدالصبور خان، دیگر استاد زبان فارسی این دانشگاه، نیز گزیده از مجموعه داستان قصه های مجید را به بنگالی برگردانده است. پرفروش‌ترین کتاب مرادی کرمانی در خارج از ایران همین کتاب است که در سال 1368 برابر با 1989 میلادی نوشته شده است. این داستان جوایز بسیاری را از آن مرادی کرمانی کرده است. کتابی سال 1994 وزارت فرهنگ و هنر اتریش، دیپلم افتخاری شورای کتاب کودک و لوح زرین جایزه هیئت داوران بزرگسال و مرغک طلایی جایزه داوران خردسال جشنواره کتاب کودک و نوجوان، معرفی ویژه کتاب برگزیده 1994 آلمان، جایزه مؤسسه توسعه ادبیات خاورمیانه آمریکا در سال 2016 و جایزه کبرای آبی کشوری سوئیس. گفتنی است این کتاب به زبان‌های آلمانی، اسپانیایی، هلندی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و ترکی استانبولی ترجمه شده و به کشورهای مختلف سفر کرده است. شنوندگان عزیز، از من در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه فرهنگنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه نمایش را میشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته محمد رضا سرشار، راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
آری، سلاح برای او کلام اوست. چون این میگویند که او هر بخش از این سخنان را سوره نامیده و بر هر یک نیز نامی گیرا نهاده است. فاتحه، ناس، فلق، اخلاص، نصر، کافرون، کوثر، ماعون، قریش، فیل، همزه، عصر، تکاثر، قارعه، عادیات، زلزال، علق و از این گونه نام ها. هم میگویند پیروان او این سوره ها را بر پوست بره یا آهو یا سنگ های صیقل یافته یا ساقه های پهن و کلفت نخل خرما می نویسند تا بر جای ماند. از ایشان بسیاری نیز آنها را در یاد سپردند و در هر روز و هر جا با صدایی بلند و آهنگی دلنشین می خوانند. آنسان که دیگر مردمان نیز چون بازشان می شنوند سخت شیفته می شوند و به آنها گوش می سپارند.
چون این است و من شنیدم که در هر نشست آنان یک دو تن که خوش صدا ترند سوره ها یا بخش هایی از یک سوره را بر دیگران می خوانند و برخی را که از دانش بهره بیش از دیگران است در باره آنها سخن می رانند.
آری ای عمو، و گویا از خوش صدا ترین ایشان یکی آن مردک خرد جسته عبدالله مسعود است که دیروز هوسان کرده بود تا صدای خوش خیش دیگران نیز بی بهره منهد، لیک بر او آن رفت که رفت.
آن جنجال که می گفتن دیروز در حرم روی داده بود بر سر قرآن خواندن او بود ای ابوالحکم؟
آری ای عمو، آن فرودست بی ایل و طایفه را آیین پسر عبدالله چنان گستاخ ساخته بود که دیروز در حرم آمده بود و بر جایگاه ابراهیم ایستاده بود و با صدای بلند قرآن خواندن آغازیده بود، لیک چنان کوفتیمش. چون این میپندارم از پس ماهی دیگر که از بستر برخاست دیگر از این هوس‌های واهی بر دلش نیفتند.
شگفت حکایتی است این. پس کار پیروان پسر عبدالله این مایه بالا گرفته است که ناتوانی چون عبدالله مسعود از ایشان در حرم به بانگ بلند قرآن می‌خوانند.
آری ای امیه، چون این شنودم که از پس آن که محمد پیروان خیش را گفته که از جانب خدایش او را فرمان رسیده است تا مسلمانان کیش خیش آشکار سازند، روزی پیروانش فراهم آمدند و گفتند این قریشیان تا این روز قرآن آشکارا نشنودند. پس محمد گفته است کیست از شما که خیشتن به خدای باز فروشد و به حرم اندر شود و سوره ای از قرآن برخواند به بانگ بلند؟ عبدالله مسعود گفته است من. و دانید که در میان یاران محمد او از بسیاری از ایشان فروتر است و خیشان کمتر دارد. هم از این رو محمد گفته است کسی باید به این کار برخیزد که او را طایفه‌ای باشد تا چون مشرکان سختی بر وی رسانند آنان بازشان دارند. دانید که عبدالله چه پاسخ گفته است؟
مرا خدای من نگاه دارد.
پس به حرم اندر شد، در آنگاه که قوم بسیار در آنجا گرد بودند و خواندن آغازید. در این گاه من خود در حرم بودم و غروبگاه بود. چون صدا از وی فراز شد، مردمان پیرامونش گرد شدند. من از او پرسیدم: ای کنیز زاده، این چیست که میخوانی؟ گفت:
چیزی از کلام خداوند است که میخوانم.
آنگاه جمله بر سر او ریختیم و به کوفتنش پرداختیم، لیکن توهی مغز همچنان بر خواندن خیش پای میفشرد. ما میکوفتیم و او میخواند، پس چندان کوفتیمش و او خواند تا آن سوره پایان گرفت و او نیز خود از هوش رفت.
لیک ای ابوالحکم، من چنین میپندارم که این چاره کار پیروان محمد نباشد.
از چه رو چنین میپنداری ای امیه؟
از آنچه که از پس این ماجرا از یکی غلام خیش شنید.
ها ها، چه شنیدی ای پسر خلف؟
دوش از نجوای آن غلام با همسرش شنیدم که می گفت: چون عبدالله مسعود خونین و کوفته نزد یاران خیش بازگشته است، ابوالقاسم را به دیدار او دل به درد آمده است. پس او را گفته است: از همین بر تو بیم داشتم. عبدالله هم ما گفته است:
ای فرستاده خدا، این بر من آسان است. هم دشمنان خدای هیچگاه چون امروز در نظر من زبون جلوه نکرده بودند. اگر خواهی تا به فردا روز نیز دیگر بار بروم و سوره دیگر برخوانم.
تا آن که او را گفتند بس است. آنچه که خوش نمی داشتند به گوش ایشان رسانیدی.
حالا با هم بشنویم تا ببینیم که سرانجام این توطئه به کجا میکشه.
آن آیه ها گویی تازیانه های درونی بر کالبد وجدان های خفته ایشان بود که از خواب غفلتشان برمی جهانید و با بیداری دردناک آشنایشان می ساخت. از آنان آگاهی و هوشیاری می جوست، دیگر در خیش به پرسش و محاکمهشان می کشانید. یا چون نیشتری بر دملهای چرکین کهنه وجودشان فرو می رفت تا در پی آن ایشان را امید بهبودی و بهروزی در پی آورد. لیک بر ایشان آشکار نمی گشت که این تأثیر شگفت هراس‌انگیز از شروع بود. از شیرینی و آهنگ ویژه آن کلام یا ریشه های سترگ آن که در بن وجود خیش و جمله هستی نشان آن باز می‌یافتند. چسان این محمد که نوشتن و خواندن نیز نیاموخته بود و پیشتر نیز هرگز شعر و سجع و خطابه و مانند آن نگفته بود، به ناگاه این توانایی یافته بود تا با کلام این گونه کارهای شگفت کند، تا آنجا که در این باره از سخنشناسان ایشان روزی یکی گفته بود:
بالای این سخنان چونان شاخهای درختان پرمیوه و پایینش به سان ریشهای درختان کهن پرمایه است.
این هیجان غریب که در دلهای ایشان برمی انگیخت و از هیجان آن روحشان گرم می شد، آیا تنها از ترنم بیمانند و آهنگ ویژه نهفته در آن بود؟ این نشاط مست کننده که با شنیدن آن کلمه های متناسب هماهنگ در ذره ذره جان می دوید و از آن وجود گسترش می یافت و دلش باز شدن می گرفت، آیا از شروع و کدام سنخ بود؟ این چه کلام جادویی بود که گاه به شعر می مانست و شعر نبود و گاه چون سج می نمود و لیک از جنس سج نیز نبود؟ اینها و بسیار از این پرسش‌ها همانها بود که آن روز تاب از کف آن چند تن برده بود و سوی پیر خردمند سخنشناس قبیله ولید روانهشان ساخته بود تا ایشان را سره از ناسره باز شناساند. اینک اما ولید که به او آن مایه امیدها بسته بودند، از پس گفت و شنودی کوتاه با محمد خود در چنبره جادوی کلام او دوچار آمده بود که انسان از پرداختن به فرجام آنچه که از وی خواسته شده بود شانه تهی می ساخت. ولید را اما چاره چه بود؟ چه می بایست می گفت آن گروه منتظر را که دیده بر دهان وی دوخته بودند؟ ایشان را حقیقت آنچه که بر وی رفته بود آیا باز می بایست می گفت؟ باز آیا می بایست می گفت که چون محمد به واپس این آیه رسید در لحظه موج لرزه تند بر تیره های پشت او دوید، چندان که جمله موهای تنش راز شدن گرفت؟
سخن نمیگویی؟ ما را یا رسوا و سرشکست ساختی و تو نیز به کیش محمد دل دادی؟
نه ای امر، من بر آیین شمایانم، لیک سخنی دشوار از او شنیدم که بدنها از آن به لرزه در می آید.
کلام او نه آیا شعر است آنسان که برخی می گویند؟
شما نیک آگاهید که در میانتان کس چون من آشنا با شعر نیست. من جمله گونه های قصیده و رجز و شعرهای منصوب به جنیان را حتی نیک می شناسم. با این رو به خدایان سوگند که گفتار او به هیچ یک از سروده ها ماننده نیست. سخت شیرین است، گردا گردان را گویی با حاله جادویی پوشیدند. فراز و فرود سخنش پربار است و بر هر چیز برتری می جوید و هیچ سخن بر آن فزونی نمی گیرد و هر چیز را آن کلام فرو می شکند.
خطبه نیست آیا؟
خطبه نیز نیست، چه خطبه کلامی پیوسته است و این کلام پراکنده می نماید و برخی از آن به برخی نمی ماند. هم آن گونه که گفتم آن را شیرینی است که وسوان نتوان کرد.
پس شاید که از سنخ کلام کاهنان است.
من سخن کاهنان نیز بسیار شنیدم. سخن او همچون زمزمهای کاهنان و نجواهای جادویی ایشان نیست. راست سخن این که این سخنان که من امروز از محمد شنیدم از سنخ کلام انسان و جن نمیتواند بود.
چه میگویی؟ تا در هر جا بپراکنیم که او جنزده و دیوانه است؟
این نیز نشاید گفتن. چه از آن نشانه ها که در جنزدگان و دیوانگان است، همچون وسوسه های جنزدگی و اندوه و نگرانی آن حالت نیست. هم از این رو این سخن اگر گوییم جز آن که مردمان به دروغ زنی نسبت ماندهند و از گرد ما پراکنده شوند هیچ بهره نبریم.
اینک ای عمو، تو خود بازگو که ما قوم و دیگر مردمان از عرب را چه گوییم تا کیش نیاکان خیش فرو منهند و سوی او نگروند.
ولید دست بر زیر چانه خیش برد و ریش سپید بلند و تنک خیش در مشت فشرد و چندی سر در زیر به اندیشه ژرف اندر شد. پس سرفراز ساخت و رو سوی گرد آمدگان گفت:
به هر رو آنچه در باره او گویید نادرست باشد، لیک گویا از جمله آنچه که گفتید بهتر این باشد که گویید این جادویی است که دشوار آموخته می شود و محمد از دیگری می آموزدش. پس با شنیدن آن در میان انسان و پدر و برادرش و او و همسر و خویشاوندانش جدایی می افتد.
آنگاه ایشان به نگاهبانی جوانانشان سفارش کرد. سخن سخت دراز شده بود و شب به دیر کشیده بود. ولید میهمانان را گفت تا از ظرف‌های حلوا و خرما و مویز کام خیش خوش سازند. لیک آن سخنان چندان کام ایشان تلخ ساخته بود که رغبتشان به هر خوردنی از دست رفته بود. پس یک یک برخاستند و راه سرای خیش را در پیش گرفتند. بیرون آسمان صاف و پرستاره بود و کمان ماه نو نر نر از پس قله مخروطی هرا در آسمان فراز می شد.
گرامی همکارانم تکرار راز تندرستی را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنم بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، خدمت شما عزیزان شنونده عرض سلام و ارادت داریم با برنامه دیگر از سلسله برنامه های راز تندرستی خدمت با سعادت شما رسیدیم. برای تغذیه سالم در گروه‌های غذایی مختلف نکاتی رو باید رعایت کنیم. نان، سبزیجات، میوه، گوشت و مواد پروتئینی از جمله گروه‌های غذایی هستند که در مورد اونها اطلاعاتی رو لازم داریم. در این قسمت به ارزش غذایی نان می‌پردازیم. کارشناس برنامه هم سرکار خانم دکتر زهرا عباسلطی، دارای دکترای تغذیه و متخصص در امور تغذیه سالم هستن. نان در سراسر دنیا یک غذای اصلی محسوب می شود که حاوی کربوهیدرات، فیبر، روغن، املاح و برخی ویتامین هاست. اما همین نان هم انواع مختلفی دارد و بسته به شیوه پخت و مواد به کار رفته در آن می تواند ارزش بیشتر یا کمتری پیدا کند. از غنی ترین غلات گندم است که در طبیعت یافت می شود و اغلب ویتامین های گروه B و مواد معدنی از جمله آهن، کلسیم، منیزیم و روی در این نعمت الهی وجود دارد. معمولا در تهیه نان از آرد گندم استفاده می کنند چون میزان گلوتن آن بسیار زیاد است. یک دانه گندم از سه قسمت اصلی به نام های سبوس، آندوسپرم و جوانه تشکیل شده است. سبوس خارجی ترین لایه دانه است که امروز فواید آن بر هیچ کس پوشیده نیست. بر اساس مطالعات مختلف هیچ ماده غذایی جهت تسهیل و بهبود عملکرد دستگاه گوارش با سبوس برابری نمی کند. گلوتن یک ترکیب پروتئینی است که سبب حالت اسفنجی، پف کردن خمیر و تردی نان می شود. محتوای گلوتن نان می تواند به عنوان یکی از عوامل بیات شدن نان مورد توجه باشد. وجود گلوتن بر نرمی و کش آمدن بافت محصول نهایی تأثیر دارد و یکی از راه‌های تشخیص مرغوبیت آرد میزان گلوتن آن است. نان سالم ویژگی‌هایی دارد که نبود هر کدام از آنها می‌تواند کیفیت و ارزش غذای نان را زیر سوال ببرد. یک نان خوب بافت نرم و یک نواختی دارد. عطر و طعم آن مقبول است، به راحتی بریده می‌شود و زود بیات نمی‌شود. نان سالم کاملاً پخته و برشته است، اما سطح آن باید فاقد هر گونه نشانه ای از سوختگی باشد. قرار دادن نان در یخچال به دلیل کریستال شدن سلول‌های آبی آن بیات شدن نان را تسریع می‌کند. چیدن نان‌های داغ روی خم منجر به کپک زدگی، بیات شدگی و فساد زودرس نان می‌شود که ضایعات نان و بیماری‌های گوارشی را افزایش می‌دهد. بهترین روش برای نگهداری نان این است که اجازه دهیم تا پس از پخت به دمای اتاق برسد و سپس در بسته‌های پلاستیکی در فریزر نگهداری کنیم. یادتان باشد در هنگام خرید نان‌های صنعتی بسته‌بندی شده به برچسب تغذیه آن نگاه بیاندازید. نان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. نان سفید یا همان نان گندم پر کالری ترین نان است. بخش اعظم این نان حاوی کربوهیدرات ساده است و به سرعت سبب افزایش قند خون پس از مصرف می شود. این نان برای افراد با مشکل اضافه وزن و یا بیماری زمینه دیابت مضر است و باید نان قهوه‌ای یا همان نان سبوسدار جایگزین آن شود. نان سبوسدار یا قهوه‌ای چیست؟ نان تهیه شده از آرد حاوی سبوس است. سبوس با ایجاد احساس سیری منجر به مصرف وعده‌های غذایی کمتر می شود. از طرفی فیبر موجود در این نان منجر به بهبود عملکرد و رفع مشکلات گوارشی می شود و عمل دفع را تسهیل می کند. در این قسمت به اتفاق شما می شنویم صحبت‌های ارزشمند و مهم سرکار خانم دکتر زهرا عباسلطی، دکترای تغذیه رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه. یک الگوی غذایی برای افراد تعریف شده که اگر ما بر اساس اون الگوی غذایی رژیم غذاییمون رو داشته باشیم، این دو اصل مهم رو رعایت کردیم. در این الگوی غذایی که معمولاً حالا ممکنه دیده باشین در کتاب‌های مختلف به شکل هرم غذایی هست، در این هرم غذایی 6 گروه غذایی قرار گرفته و به ما میگه که باید از این گروه‌های غذایی هر کدوم هر فردی در روز چقدر استفاده کنه تا نیازهای تغذیه‌ایش رو بتونه از این طریق تأمین کرده باشه. خب این هرم غذایی 6 گروه اصلی غذایی داره. این 6 گروه اصلی غذایی شامل گروه نان و غلات هستن، گروه میوه ها هست، گروه سبزی ها هست، گروه حبوبات و مغز هاست، گروه گوشت و تخم مرغ هست، گروه شیر و فراورده های اون هست و در نهایت هم یک گروه متفرقه داریم که شامل روغن ها، چربی ها، قند ها توی این گروه قرار می گیرن. خب این در واقع یک الگوی غذایی هست که ما قرارمون بر اینه که بتونیم هر کدوم از این گروه های غذایی رو براتون توصیف کنیم، بگیم چقدر باید بخورین و چگونه باید از مواد غذایی مختلف برای هر کدوم از این گروه ها استفاده کنین تا در واقع بتونه نیازهای غذایی شما تأمین بشه بسته به اون شرایطی که هر فرد داره. اولین گروه که بیشترین سهم رو هم به خودش اختصاص داده گروه نان و غلات هستن. خب چه مواد غذایی توی این گروه قرار دارن؟ توی این گروه ما چیزهایی مثل نون، انواع نونها حالا میتونه در این گروه غذایی قرار بگیره، مثل نون بربری، نون تافتون، نون سنگک، نونهای ماشینی، نون لواش میتونه توی این گروه باشه. علاوه بر اینها میتونه برنج، انواع رشته ها، ماکارونی و غلات صبحانه جز این گروه هستن که ارزش غذایی خیلی خوبی دارن برای تامین انرژی ما، برای تامین نیازهایی مثل پروتئین ما، مثل آهن، کلسیم و غیره. خب اما چه مقدار ما باید از این گروه استفاده کنیم؟ ما یه تعریفی داریم در گروه‌های غذایی به نام سهم غذایی و هر سهم غذایی رو تعریف کردیم. به عنوان مثال در گروه نان و غلات ما هر سهم غذایی به اندازه‌ی یک کف دست نون هست. حالا منطقه از نون‌های مثل نون سنگک، نون تافتون، بربری یک کف دست. اما نون‌های خیلی نازک مثل نون لواش خب قاعدتاً مقدار یک سهمش 4 کف دست میشه. و ما در یک روز باید حدود 6 تا 11 سهم بتونیم از این گروه استفاده بکنیم، بسته به اینکه یه فردی تحرکش بیشتر هست، نیاز به کالریش بیشتره، مثلا یک نوجوان پسر فعال خب این 11 سهم ممکنه نیاز داشته باشه، یا یک مرد ورزشکار فعال 11 سهم، اما یه فردی مثل یه خانومی که حالا خیلی فعالیت و تحرک هم نداره سهم کمتر مثلا 6 سهم نیاز داره. و این طبق تعریفی که کردم اگر که نون بخواد استفاده بکنه در واقع میشه حدود 6 سهم از این نون. اما گفتیم برنج هم جزء این گروه هست، ماکارونی هم جزء این گروه هست. اگر برنج و ماکارونی رو بخوایم در نظر بگیریم هر سهمش تقریبا برابر با نصف لیوان برنج پخته یا ماکارونی پخته است. پس میشه خیلی راحت اینها رو حساب کرد که اگر ما در روز میخوایم از برنج استفاده کنیم یا نون بخوریم در مجموع همه اینها میتونیم 6 تا 11 سهم بخوریم و هر سهمش گفتیم یک کف دست نون یا نصف لیوان از برنج و ماکارونی یا رشته‌های مختلف تامین میشه. اما غیر از بحث کمیت، بحث کیفیت هم مهمه. چه توصیه هایی میکنیم برای اینکه از این گروه بتونیم بهترین استفاده رو ببریم؟ یکی از مسائل مهم توی بحث این گروه بحث استفاده از فیبر هست. ببینین فیبر در واقع یکی از چیزهایی هست که بدن ما نیاز داره برای اینکه بتونه مواد سمی که مواد زائدی که مواد اضافی که در طول روز به شکل‌های مختلف ممکنه وارد بدن ما بشه بتونه این فیبر اون مواد رو دفع بکنه. در واقع فیبر کمک به دفع مواد میکنه و ما باید روزانه حدود 25 گرم فیبر استفاده کنیم. یکی از جاهایی که میتونیم فیبر رو از اون طریق تأمین بکنیم سبوسی هست که در این نون وجود داره و در این گروه غلات وجود داره. پس وقتی که ما توصیه به مصرف نان میکنیم تأکیدمون به مصرف نان سبوسدار هست. نانی هست که رنگش تیره تر هست و نانهایی که به رنگ روشن هستن اتفاقا ارزش غذایی خیلی خوبی ندارن، به دلیل اینکه ما اونها رو فیبرش رو کاملا گرفتیم، سبوسش رو کاملا گرفتیم و این سبوس هم حاوی فیبر هست و هم اینکه این سبوس حاوی انواع در واقع ویتامین ها و مواد معدنی هم هست که در نون های سفید وقتی که سبوس رو میگیرن این ویتامین ها و مواد معدنی هم از نان گرفته میشه. پس تاکیدمون اینه که اگر نان استفاده میکنیم نان های سبوسدار باشه. اما این نکته توجه کنیم که این نان سبوسدار منظورمون این نیست که در نانوایی مقداری سبوس روی نون پاشیده بشه، به هیچ عنوان، چون اون سبوس حجم مقدارش مشخص نیست، کیفیتش مشخص نیست، بلکه باید اون نان از آرد سبوسدار تهیه شده باشه. پس بهترین نان، نان کامل، نانی هست که از آرد کامل، آردی که سبوس داشته باشه تهیه شده باشه و در کنارش در نانوایی فرایند تخمیر به خوبی صورت گرفته باشه، یعنی به اون نون جوش شیرین نزده باشن و زمان گذاشته باشن که این نونی که سبوس داره تخمیر براش انجام بشه و بعد برای تهیه نون ازش از اون خمیر استفاده بشه. اون موقع اون نون ارزش غذایی بسیار بالایی داره و ما میتونیم نیازهایمون رو نسبت برای پروتئین، برای مواد معدنی، حتی برای چیزهای مثل آهن و ویتامین‌های گروه B از اون نونی که هم دارای سبوس هست و هم تخمیر رو خوب انجام شده به بدنمون برسونیم و نیازهامون رو تامین کنیم. پس نتیجتا این که توصیه‌مون اینه که نانهایی که حاوی سبوس هستن رو استفاده کنیم. در مورد مصرف برنج باز ما توصیه میکنیم که در این گروه نان و غلات بود و مقدارش رو هم خدمتتون عرض کردم که حدود نصف لیوان برنج پخته میشه یک سهم. برنج رو بهتره که به شکل کته مصرف بکنیم. البته شستشوی برنج حتما لازمه، کامل برنج رو باید شستشو بکنیم و بعد هم اون رو به شکل کته مصرف کنیم، ارزش غذایی اون بیشتر میشه. و اگر هم که خب خواستیم برنج رو به شکل آبکش استفاده کنیم برای خیس کردن اون سعی کنیم از نمک هایی که دارای استاندارد هستن و نمک های بلغوری که دارای استاندارد استفاده بشه، به هیچ عنوان نمک سنگی که هیچ گونه استانداردی نداره چون اینها آلودگی دارن استفاده نکنیم. و هر حال بهترین مصرف نوع برنج به شکل کته هست. توصیه دیگه که برای این گروه داریم اینه که ما اگر بتونیم برای اینکه پروتئینی که در این گروه نان و غلات داره به شکل کامل به مصرف بدن برسونیم و ضمن اینکه خب یه مقداری در مصرف کربوهیدرات ها محدودیت ایجاد کنیم، توصیه میکنیم اینها رو به شکل مخلوط استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی مخلوط با حبوبات. یعنی اگر میخوایم برنج رو استفاده کنیم، کمتر برنج سفید ساده استفاده کنیم، برنج با حبوباتی که در رژیم غذایی ما هم وجود داره، مثلا پلو عدس، مثلا پلو باقالی، مثلا پلو ماش، اینها میتونه ارزش غذایی خیلی خوبی داشته باشه و در واقع کمک بکنه برای اینکه نیازهای پروتئینی ما کامل بشه. توصیه دیگه‌مون در این گروه این هستش که خب زمانی که ما می‌خوایم که از برنج استفاده کنیم، البته خب بعضی چیزها مثل کیک و شیرینی هم چون دارای آرد هستن و گندم هستن فکر کنیم در این گروه من. نه، شیرینی جات رو ما خیلی در این گروه نمیاریم، اینها به دلیل قندی که دارن و روغنی که دارن ما اینها جزو گروه متفرقه میاریم. و این مسئله دیگه این که میتونیم از غلاتی که به شکل بوداده و کم نمک هستن، مثل برنجک که در باز غذاهای سنتی در روش‌های سبک زندگی سنتی خیلی زیاد بود، گندم برشته، برنجک، ذرت بوداده، اینها به عنوان تنقلات خیلی خوبی هستن که توی همین گروه قرار میگیرن و به عنوان یک میان وعده سالم میتونه برای دانش آموزانمون از اینها استفاده بکنیم.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه. امیدوارم همواره سالم و شاد و موفق باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همیشگی ما کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون تکرار قند پرسی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. یاران، شیخ مصلح الدین سعدی از بزرگترین شعرا و نویسنده های پارسی سرا و پارسیگوی ایرانی است. وی بین سالهای 600 تا 615 هجری قمری زاده شده است. در جوانی به مدرسه نظامیه بغداد رفت و به تحصیل ادب، تفسیر، فقه، کلام و حکمت پرداخت. سپس به شام و مراکش و حبشه و حجاز سفر کرد و پس از بازگشت به شیراز به تألیف شاهکارهای خود اقدام نمود. وی در سال 655 هجری قمری سعدی نامه یا بوستان را به نظم درآورد و در سال بعد گلستان را تألیف کرد. علاوه بر اینها قصائد، غزلیات، قطعات، ترجیع بند، رباعیات و مقالات و قصائد عربی نیز دارد که همه را در کلیات وی جمع کردند. وی بین سالهای 690 تا 694 هجری قمری در شیراز درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. کتاب‌های این شاعر بزرگ به زبان‌های اروپایی هم ترجمه شده است، تا جایی که برخی معتقدند اروپایی‌ها ادبیات فارسی را با اشعار سعدی شناختند. در مجموعه برنامه قند پارسی ما به مرور و معرفی برخی از حکایت‌های کتاب گلستان سعدی می‌پردازیم. امروز نیز یک حکایت زیبا از گلستان سعدی برایتان بازگو می‌کنیم که زمانی به کار می‌رود که انسان دچار حسادت می‌شود و جز سختی و مشقت برای او چیزی به همراه ندارد و انسان تا زمان مرگ سختی و مشقت می‌کشد. سعدی حکایت می‌کند که شخصی را در خانه اش دیدم بسیار عاقل و فهمیده و آثار بزرگی در او پیدا. از باهوشی بسیار نظر پادشاه را به خود جلب کرده بود. خردمندان و بزرگان شهر گفتند توانگری به هنر و عاقل بودن است، نه به ثروت فراوان داشتن. همسن و سالان او بسیار به او حسادت کردند و او را به خیانت متهم نمودند و در کشتن او سعی کردند که بیفایده بود. پادشاه پرسید که علت خصومت و دشمنی اینان از چیست؟ چه بگویم قربان؟ من با همه مهربان بودم و همه را راضی کردم، مگر حسود را که راضی نمی شود، به جز این که از بین رفتن شایستگی من نسل شما شود. می توانم تمام تلاشم را بکنم که کسی را آزرده خاطر نکنم، اما حسود را کاری نمی توانم بکنم که از درون خود به رنج گرفتار است و تنها رهایی از آتش حسادت مردن است، که از مشقت حسادت جز به مرگ نمی توان رسید. برای عزیزان، این حکایت از سعدی صفت ناشایست حسادت را و البته این ضرب المثل فارسی که میگوید حسود هرگز نیاسود را به ما یادآوری میکند. بله عزیزان فرهیخته، حسادت ایمان را فاسد میکند، زیرا حسود به بخشش خدا بر بندگانش خشمناک است و غیر مستقیم میپندارد که کارهای خداوند طبق عدالت نیست. در نتیجه اصل توحید و ایمان او فاسد میگردد. حسادت انسان را دچار بیماری‌های جسمی و روحی میکند و آسایش و آرامش را از انسان سلب مینماید. حسادت موجب تنهایی و انزوای حسود می شود و حتی دوستانش را نیز از دست می دهد. بله عزیزان، من هم از روزی برایتان می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی شخصیم دیدم. در کلاس درس ما چند دانش آموز حسود رذل بودند که گاهی می شد که از شدت حسادت می خواستند که به اصطلاح بترکن. یک روز یادم می آید یکی از دانش آموزان یک دست کت و شلوار شیک همراه با یک پیراهن بسیار زیبا خریده بود و به تن داشت. وارد مدرسه که شد آن چند حسود بی مقدار شروع به کنکاش و کاوش و فضولی نمودند.
اوه یه رو ببین، عجب کند شلواری،
چی؟ کی؟ کجا؟ چکونه؟
برو شو عجب کفشون بپن کرده ها بای من که دیگه دارم از حسادت میمیرم بچه ها
عجب پورهانی عجب کچل باری
به به میدونی واسه چی جون میده؟
اون نه واسه چی زود روشنمون کنزید نیست دیگه
بگم هوشی یادت باشه یک پرتقال بذاریم کنار خوب آب لیمو بشه
خوکت باشه ابله باید یواش توبت کنیم میفهمه؟ بله برای فردا برای فردا برنامه ریزی میکنیم باید کمین کنیم روی دیوار مدرسه وقتی از سر میلان پیشی داخل کوچه مدرسه با یک حرکت خدمتش میرسیم
آره درست میگی خیلی جالب میشه چقدر خوب میشه
اون که کلش میگه
فردا کلدی شاد میشیم فردا رو باش
ولی فوش خودمون این عجب خودسلواری عجب کفشیه عجب پیراهنیه جونه فردا شب رو باش
ساکت باشی یه وقت از نقشه ما یه وقت بوری نبره
بله و اینطور بود که آن چند رسل حسود برنامه ریزی کردند که چطور به آن پسر مرتب درس خان خوشپوش نارو بزنند و خلاصه با این کار یک شادی مجازی و کاذب برای احساسات دروغین خود بسازن
حوشی جون داره میاد
چی پرتقال آب افتاده آماده است
او پرتقال آب افتاده آماده است
سکت باشی نبله ها باید آهسته صحبت کنید
پرتقال رد کن رو دیوار زود باش برسون به حوشی زود باش داره میاد یارو
خیلی خوب بابا تو که زود باش بجید دیگه
نشون به سمت پیراهان سفید
بگی که اومد
به به چه روزی درست خورد تو پیراهنش
آه خدای من چی بود یه پرتقال جمع دیده یه آبلیمبو ببین چه به سر پیراهن سفید زیبای من اومد خدای من کاری چی بود خدای من تمام لباسم کثیف شد حالا چه کار کنم
بله و اما یکی از همسایه ها که آن چند رزل حسود از او بیخبر بودند کنار پنجره همه ماجرا را دید سری از خانه پایین آمد و رو به آن چند رزل حسود اینطور گفت
ای بچه های بی انضباط من همه چی رو دیدم شما خیلی بد هستید شما کارهای شنی ازتون سر میزنه این چه کاری بود که کردید
پیراهنم کثیف شد خدای من کار کی میتونه باشه آقا
کار آن چند پسری که روی دیوار مدرسه بودند پسرم
تمام پیراهنم کثیف شده چه کنم
بیا پسرم بیا نگران نباش من یک پیراهن از پیراهنهای پسر خودم را به تو خواهم داد
خیلی ممنونم آقا خیلی ببخشید اول صبح به درام میرم سر کلاس
حالا سفر کنیم ویسی همسایی تنی میره خبر میده
بله و اینطور بود که آن همسایه مدیر و ناظم و معلم پرورشی رو در جریان کارهای زشت و قبیح اونها قرار داد.
دیگه رفتار اینها برای من که مدیر این مدرسه هستم غیر قابل تحمل شده. والدینشون رو بخواید و حتما اونها رو از این مدرسه اخراج کنید. دیگه صبر همه تاخ شده.
آقا خواهش میکنیم. آقا ما چه کار میتونیم بکنیم تقصیر ما نیست این حوشی ما رو تحریک و این کارا کرد ببخشید ما رو
آره راست میگه اگه امکان داره
آره راست میگه آقا ما رو ببخشید
آره آقا اگه امکان داره ما رو ببخشید ببخشید عفو کنید
دیگه تکرار نمیشه لطفا به والدینمون چیزی نگید آقا
باید برید رضایت اون پسر رو جلب کنید این کار شما به هیچ عنوان قابل توجیه نیست درک کنید
بله آقا خودمون میدونیم ببخشید برو
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است دوستان عزیز فرهیخته شنوندگان محترم تا درود و مجالی دیگر من علیرضا جاودانی تهیه کننده گوینده و اکت خان این برنامه یعنی قند پارسی با شما خداحافظی میکنم. ضمناً آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. خدا نگهدار عزیزان.
همیشگی ما در همه جا وقتی داشته برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.